سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. سلام و سرور ارزانی شما، عید سعید فطر پساپس و همچنان بر شما مبارک. با اشتیاق و احترام همراه شما این در ساعت پیش رو در سرزمین من. بخش‌های مختلفی رو امروز برای شما عزیزان آماده کردیم. کهندیار رو داریم، سخن روز رو داریم، ایران به روایت سیاهان، گفتگویی درباره جایگاه حجاب در قرآن کریم و بخش‌ها و گفتگوهای دیگر که اگر زمان به ما اجازه بده همه رو به وقتش تقدیمتون خواهیم کرد. امروز سوم اردیبهشت ماه، مناسبت‌هایی در تقویم به ثبت رسیده، مثل اینکه روز بزرگداشت شیخ بهایی امروز مصادف هست با سالروز شهادت سپهبد قرنی و همینطور روز معماری هم نام گرفته در تقویممون و در تقویم جهانی هم روز جهانی کتابه. حالا عرض کردم تا جایی که زمانمون اجازه بده متناسب با هر کدوم از این مناسبت ها بخش و گفتگوی رو تقدیمتون خواهیم کرد. همراهان همیشگی سرزمین من میدونن که این رسم ماست که به دلیل قدردانی از همراهی مخاطبانمون هر روز یک هدیه نقدی تقدیم میکنیم به یکی از بزرگوارانی که برای ما پیامک میفرستن یا تماس تلفنی میگیرن و پاسخ صحیح پرسشمون رو مطرح میکنن. پرسش امروز سرزمین من هم از این قراره. قدیمی ترین مدرسه زنده تاریخی ایران کجاست؟ ۳۵۵۸ که شماره پیام کوتاه ماست و 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیارتونه. برای شرکت در مسابقه امروز ما تا رأس 13:45 دقیقه فرصت دارید، چون دقایق بعد از اون رو همکارانم اختصاص میدن به تماس تلفنی با فرد برنده که ضبط کنن صداشون رو، شماره کارتشون رو بگیرن و هدیه رو به سرعت تقدیمشون بکنن. پس از حالا که ساعت 13:04 دقیقه است تا 13:45 دقیقه شما خانم ها و آقایون فرصت دارید تا پاسخگوی پرسش شما باشید و بهمون بگید که شما میدونید قدیمی ترین مدرسه زنده تاریخی ایران اسمش چیه؟ که عرض کردم سوم اردیبهشت ماه مصادف هست با روز بزرگداشت شیخ بهایی، بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی که به شیخ بهایی ما ایشون رو میشناسیم، دانشمند مشهور و نامدار سرزمین ما در قرن 10 و 11 هجری هستند که میدونید در هیئت و ریاضیات و فلسفه و منطق تبحر زیادی داشته و به نوعی از سرآمدان دوران بوده و کتاب‌های خیلی زیادی در همین زمینه‌هایی که عرض کردم و در حوزه سیاست، حدیث، ریاضیات، عرفان، مهندسی، هنر، فیزیک و بسیاری رشته‌های دیگر ازشون به جا مونده. حالا جالبه که همین چند سال پیش یونسکو هم به مناسبت 400مین سال تولد شیخ بهایی و تقارنش با سال بین المللی نجوم عنوان سال بزرگداشت شیخ بهایی رو انتخاب کرد برای سال 2009 و خب همین هم بهانه شد تا از این سال دیگه روز سوم اردیبهشت ماه روز شیخ بهایی نام بگیره. و جالبه که قبل از این هم همین روز، یعنی 3 اردیبهشت، روز معمار شناخته می شد و حالا همچنان هر سال در چنین تاریخی آیین‌های بزرگداشت برگزار می شه برای معماران هنرمند سرزمینمون در مجامع مختلف. حالا که ساعت 13:06 است در سرزمین من، ما هم قرار هست که گفتگوی داشته باشیم با آقای دکتر ابراهیم صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه، تا ایشون برای ما درباره اهمیت نقش معماران در زوایای مختلف زندگی به ویژه در حفظ سیمای شهری بگن. سلام بر شما، این ایام مبارک.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و قبولی طاعات و عبادات و همچنین تبریک عید سعید فطر به محضر شما مجری محترم و شنوندگان رادیو فرهنگ، به ویژه معماران و کلیه دست‌اندرکاران رشته معماری و ساختمان.
سپاسگزارم.
در خدمتتون هستم. در پاسخ با این سوالتون، خب توضیحات خیلی مبسوطی دادید در خصوص شیخ بهایی. خب اضافه بکنم که این دانشمند بزرگ که امسال هم متقارن شده روز معمار با این ایام متورک که اینو میشه به فال نیک گرفت، خب شیخ بهایی در سن 43 سالگی شیخ الاسلام شد. یه دانشمند مسلمان شیعه ایرانی، خب آثار ارزشمندی در معماری به ایشون منتسب هستش. ما معمارا دوست می‌داریم که خودمون رو منتسب بکنیم و از این بابت وجاهتی داشته باشیم به خاطر این عالم، این دانشمند. این عالم کی بود؟ این عالم همونی بود که تا سن 75 سالگی تو اصفهان که به رحمت خدا رفتن وصیت کردن که در جوار حرم مطهر علی مستر رضا به خاک سپرده بشن دیگه. خب ما میریم، ایرانی ها وقتی میریم مشهد مقدس امکان نداره بسته شیخ بهایی نریم و اونجا یه فاتحه هم نخوریم. خب من خواستم به این نکته در ادامه این پاسخ این سوال بگم که خب ما معماری ها، ما معمارها، معمارای ایرانی که با این وجاهت خودمون رو به این دانشمند مسلمان ایرانی اسلامی در واقع منتسب میدونیم، خب چرا وقتی پنجره ها رو باز میکنیم رو به شهر، پیام هایی که از سیمای شهری به ما منعکس میشه حاوی معماری ایرانی اسلامی نیست؟ چرا با این پشتوانه به این رویه ما به این شکل شهرهای ما به این روز در اومده؟ قضیه ملاحظه میفهمید قضیه خیلی بغرنج هستش. توی فرمایشات مقام معظم رهبری که تو دیدار شهردار محترم تهران و اعضای شورای شهر در سال 92، خب ایشون فرمودن، صراحتن فرمودن، حقیقتا معماری و نمای تهران نمای یک شهر اسلامی نیست.
بله.
خب در این راستا من توجه میدم به چند تا سوال، چون وقت نیست، وقت کمی هم در اختیار بنده هستش. خیلی فقط ناشرم نکات رو فقط اشاره بکنم و حساس بکنم ذهنها رو. ببینید هدف از دانشگاه چیه؟ بیرون دادن یک معمار ایرانی اسلامیه یا یک معمار غربیه یا احیانا هرچی پیش آمد خوش آمده؟ این سوال اول من.
بله.
ببینیم بالاترین مرزی که تو کشور در واقع در حوزه معماری و شهرسازی در واقع تصمیم سازی میکنه شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانه. طبق ماده یک این شورا هدف از تأسیس خودش رو اعتلاء هنر معماری ایران میدونه و رعایت معماری سنتی و ملی و جنبه های اصیلش. متعاقب اون شهرداری ها همینطور خودشون رو مکلف میکنن، ماده 97 و 98 اگه اشتباه نکنم.
بله.
شهرداری ها خودشون رو مکلف کردن که مصوبات شورای عالی شهرسازی رو اجرا کنن. از این ورم نظام مهندسی هم هدف و خط مشی خودش رو تو ماده 2 گفته تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.
بله.
با این همه شعارهای خوب، با این وجاهت و پشتوانه قوی که ما معمارا به لحاظ شیخ بهایی به ما انتساب پیدا کرده و از همه مهمتر ساختمان‌ها و میراث ماندگاری که از گذشته تا به حال داریم بزرگترین پشتوانه ما هستش، سوال اینه چرا سیمای شهری ما این شکلی هست؟
آقای دکتر ابراهیمی، آیا این واقعا فقط به معماران مربوط میشه یا نه آنچه که معماران رقم میزنن، آنچه که مهندسان رقم میزنن بازتابی است از خواست و ذائقه و سلیقه مردم؟ فقط یه پرسشه ها.
بله، خواهش میکنم،
قضاوتی توش نیست.
حقیقتا خانم مجری، با معماری و هنر یک ابزار تمدن ساز هستش و معماری سهم بسیار زیادی داره توی این حوزه. مثلا آمریکایی‌ها معتقدن که ما که مثلا بلدیم ساختمان‌های آنچنانی و اینچنانی بسازیم ما متمدنیم، ما شما که بلد نیستیم بسازیم شماها غیر متمدنین، به ما حق به وحوش بدید. خب جالب اینجاست، آمریکایی که قدمتشون به 200 سال شاید به زور برسه در وحشیگری و کشتن سرخپوستا و به تاراج بردن ثروت اونها، برای خودشون یه پرچم کذایی درست کردن به نام تمدن و اصلا در مبارزه سر برافراشتن این پرچم تمدن هاست.
بله.
این که میفرمایید که یه شخص خاصی یا فلان اینا، من این رو به عنوان یه آسیب شناسی پیشنهاد میدم بررسی بشه. و اگه بخوام یه جمله کلیدی بگم که جهت اصلی توضیحات من رو به اون ختم بکنم، اینه تهدید و نفوذ نرم در حوزه معماری و شهرسازی.
بله.
این چیزیه که اتفاق افتاده. بنابراین ما شاهد پرچم‌های خیلی خوبی تو کشورمون هستیم، ولی چرا در عمل اتفاقی که لازمه بیفته و شایسته و بایسته ایرانی ها هست اتفاق نیفتاده و شاهد آسیب‌های فراوانی هستیم؟ خود این آسیب ها قانون مجری تبدیل شده به محل تبدیل تهدید و در واقع وضعیت موجود. این تهدیدات رو بخوایم، نمیدونم وقت داریم، بخوایم
زمانمون تقریبا تمام هست، ممنون میشم جملات پایانی رو بفرمایید.
من ترجیح میدم همینجا خاتمه بدم و اگر فرصتی چیزی هم باشه که بشه مثلا توی این از پاسخی بدیم. و البته سلیقه‌های مردم هست، ولی خب یک معمار خودش دکترین این کار داره.
بله.
اون باید سرنوشت معماری و ساختمان‌ها رو خوب رقم بزنه و عالم به این موضوع باشه، وگرنه که
و ذائقه سازی بکنه. درسته؟
در واقع اگه پاسخ بنده رو مختصرم بخوام بدم، به همین ترتیب که معمارا دخیل هستن، سازمان ها دخیل هستن، دانشگاه ها دخیل هستن، دشمنان ما به خاطر اون کینه توزی که دارن و اون شعار برافراشتن پرچم تمدن ها رو دارن، اونها دخیل هستن و همه اینها دست به دست هم میده و تا اینکه وضعیت موجود رو با هم دیگه به این شکل متاسفانه مواجه هستیم باش دیگه.
بسیار خوب، همونطور که فرمودین نیاز هست به ریشه یابی و میشه دربارش صحبت کرد، به چالش کشون تمام کسایی که نام بردین که مؤثرن و دخیلن در این حوزه. انشالله که اتفاقات بهتری بیفته. سپاسگزارم که در این زمان کوتاه به این نکات اشاره فرمودید و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
خواهش میکنم، منم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادید. خدا نگهدار.
درود، خدا نگهدار. آقای دکتر ابراهیم صادقی گلرودباری عضو هیئت علمی دانشگاه صحبت کردیم درباره نقش معماران در حفظ سیمای شهری. ده دقیقه است. شما که اهل تاریخید، شما که اهل مطالعه هستید، بفرمایید ما بدونیم که قدیمی ترین مدرسه زنده تاریخی ایران کجاست، اسمش چیه؟ یک نفر از بزرگوارانی که پاسخ صحیح و بدن، چه تلفنی چه پیامکی، ما جایزه نقدی تقدیم میکنیم همین امروز. 2020-485 برای تماس تلفنی و 3558 برای ارسال پیام کوتاه در اختیار شماست. خب آقای محمد رحمانی گفتن مدرسه جندی شاپور پاسخ شماست. از کرمانشاه خانم سرور ویسی گفتن مدرسه فخریه پاسختونه. چنونده دیگری با شما 930-85-32 گفتن دارالفنون پاسختونه و آقای خانوم کرمی از کرمانشاه هم به مدرسه فخری اشاره کردند. در روزهای پیش هم عرض کردیم که شماره 162 در اختیار همه شما هست. میتونید درباره جز جز این برنامه اظهار نظر بفرمایید و ما رو راهنمایی کنید تا برنامه بهتری تقدیمتون کنیم. موضوع نامگذاری سالها که به عنوان سنتی حسنه از سوی رهبر معظم انقلاب پایه‌گذاری شده، مسئله یه که میتونه تأثیر بسزایی در رشد و توسعه کشورمون داشته باشه. در واقع نامگذاری سالها هم هدف و هم راهبرد رو تعیین میکنه و میتونه باعث انسجام ملی برای رسیدن به پیشرفت و اون نقطه مشخص بشه. رهبر معظم انقلاب همواره توی این سالها با رصد دقیق مسائل کشور و نیازسنجی خاصی که دارن راهنمایی میکنن دولت و البته ملت رو. طبق سالهای گذشته ایشون در واقع به نکات اقتصادی خیلی بیشتر اشاره کردن و در سال جدید هم همونطور که میدونید باز به همین مطلب اشاره کردن، مهار تورم و رشد تولید، و این موضوع رو راهبرد کلان نظام و مردم قرار دادن. برای اینکه درباره راهکارهای تحقق و عملی شدن این شعار بیشتر بدونیم، یکی از نمایندگان منتخب شما در خانه ملت ارتباط تلفنی برقرار کردیم. آقای دکتر موسی احمدی حالا با ما هستند. سلام عرض می‌کنم و این ایام بر شما خجسته.
سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم. ما دیروز هم در خدمت شما بودیم آقای دکتر احمدی و در واقع مختصری استفاده کردیم از نکاتی که فرمودید برای تحقق شعار سال. ادامه فرمایشتون رو امروز بشنویم. این که واقعا چه کنیم که این شعار در حد یک شعار باقی نمونه و حقیقتا هر کسی در هر نهاد و هر مجموعه‌ای که هست به اندازه وسعی که داره اثرگذار باشه در تحقق این شعار که به نفع ایران و ایرانی است.
شاید کمطوری که فرمودید، یکی از مسائل و مواردی که مخصوصاً اخیراً مجلس بر آن تأکید میکنه همدلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی و قضایی با مجلسه. مصوباتی که مجلس در رابطه با بحث مهار تورم و عرشوت رشد تولید داره، زمانی میتونه محقق بشود که دستگاه اجرایی هم ابداعی و انگیزه برای اجرای این مصوبات داشته باشه. همون گونه که مقام معظم رهبری هم دیروز در نماز عید فطر فرمودن، دیروزم عرض کردم، این همدلی و همراهی قطعا وجود داره. آقای رئیس جمهور هم در نشستی که سران و قوا مسئولین با مقام معظم رهبری داشتن دقیقا این مطلب رو خدمت مقام معظم رهبری عرض کردن که ما با تمام قوا در خدمت نظام، در خدمت مردم و برای اجرایی کردن این شعار تمام توان خودمون رو به کار میبریم.
بله.
از ابتدای سال همون گونه که فرمودید، بعد از اینکه مقام معظم رهبری شعار رو اعلام کردن، مجلس هم عزمش جزم کرد. چون بحث تورم امروز و دیروز نیست، شاید یک دهه هست که بحث تورم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته. مجلس عرض کردم دیروز هم اعلام و آمادگیش کرد رئیس مجلس و هم اقدامات اجرایی رو انجام دادن. یکی از کارهایی که مجلس انجام داد یک برنامه مشترک مجلس و وزارت اقتصاد برای تحقق مهار تورم و رشد تولیدی.
بله.
انجام دادن و اولین جلسهش هم 15 فروردین ما برگزار شد. بنا شد برنامه های مشخصی در رابطه با شعار اصلی تدوین بشود و به صورت مستمر این کمیته مشترک این موضوع رو پیگیری کنه، دنبال بکنه تا تحقق پیدا بکنه. مورد بعدی، خب ما میدونیم واقعا تورم مشکل اساسیش برای قشر ضعیفه و افرادی که رشد نقدینگی میتونه باعث بشه که قدرت خرید این قشر پایین بیاد.
بله.
لذاست که مجلس هم تمام قوانین که تصویب میکنه و طرحهایی که ارائه میده در رابطه با همین موضوعه که بتواند سفره زندگی مردم رو پربها بکنه و تقویت بکنه و مشکلات اساسی اونها رو مرتفع بکنه.
انشاءالله.
یکی از اقداماتی که مجلس انجام داد در این جریان اصلاح قانون بانک مرکزیه که یکی از مواردی که اقتصاددانها در بحث تورم مطرح میکنن بحث بانک هاست و مخصوصا عدم نظارت یا نظارت کم بانک مرکزی بر بانک هایی که ارشد کارهای اقتصادی انجام میدن.
بله.
استعذار دارید که یکی از اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت، ادغام این مؤسسات و بانک ها بود در یک بانک مثل بانک سپه که الان هم نظارت، هم شفافیت، هم اقدامات نظارتی خوبی میتونه روی اونها شکل بگیره. یکی از مواردی که اساساً مجلس در دستور کارش قرار داده بحث برنامه توسعه هفتم است که قطعاً در اونجا هم مجلس هم دولت برای تدوین این برنامه توسعه هفتم راهکارهایی برای مهار تورم و رشد تولید رو پیشنهاد دادن و انشاءالله با عنایت به این که مهار تورم اولویت فوری کشور هست، به همین دلیل آقا به عنوان موضوع اول مطرح کردن و اگر رشد تولید رو هم بخوایم براش برنامه ریزی کنیم باید اول تورم رو مهار بکنیم تا بعد بتوانیم تولید رو رشد بدیم و فعالیت های اقتصادی صورت بگیره.
انشاءالله.
بهترین زمینه برای این کار اینه که ما بتوانیم اعتماد سازی کنیم برای سرمایه گذار.
بله.
در دنیا اگر میدونیم تورم رو مهار کردن و موفق شدن اقتصاد متوازنی داشته باشن برای اینه که توانستن اعتمادی در رابطه با اقتصادشون، در رابطه با سرمایه گذاری ایجاد بکنن و اون باعث شده که توازنی در بحث اقتصادشون صورت گرفته.
بسیار
خوب. ما نزدیک به حداقل 10 راهکار برای مهار تورم رو از نگاه اقتصاددانا بررسی کرده بودیم که حالا اگر نیاز شده انشاءالله ما خدمت شما این راهکارها بررسی
ان شاء الله در روزهای پیش رو باز هم در خدمتتون خواهیم بود. امیدواریم که ماحصل تمام آنچه که بهش اشاره فرمودید هر چه زودتر در سفره مردم مشاهده بشه و این احساس امنیت خاطر رو داشته باشن مردم که اوضاع اقتصادی به ثبات رسیده و میتونه شرایط به زندگی بهتر قشر ضعیف کمک کنه. ازتون متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ و ناصرش.
آقای دکتر موسی احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای تحقق شعار سال صحبت کردیم. خب حالا وقت هست که سری بزنیم به پیام‌های شما. اگرم تازه رادیوتون رو روشن کردید سلام علیکم، ظهر شما بخیر. پرسش امروز سرزمین من از این قراره: قدیمی ترین مدرسه زنده تاریخی ایران اسمش چیه؟ اگر شما تا 13:45 پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنید ممکنه یکی از افرادی باشید که امروز هدیه نقدی دریافت میکنن. شماره پیام کوتاه ما 3558-220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیارتونه.
سلام، وقت شما بخیر. منتصری هستم. سوال مسابقتون که راجع به مدرسه بود، مدرسه هنر هست. تشکر.
قدیمی ترین مدرسه، مدرسه بوده در زمان ساسانیان در منطقه طاق کسرا.
سلام، سوال مسابقه دارالفنون.
آقای محسن مرجانی به مدرسه سجادیه اشاره کردن، گفتن تأسیسش 1304 بوده. آقای دهقانی، سروش دهقانی از شیراز به مدرسه خاف اشاره کردند. آقای محمودی از گچساران به مدرسه دارالفنون اشاره کردند. 921-2029 شماره شنونده است که به مدرسه فخریه اشاره کردند و 902-204 هم یکی از شنونده ها هستند با این شماره که به مدرسه جندی شاپور اشاره داشتند.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. من از قزوین تماس میگیرم، مدرسه دارالفنون در قزوین. ممنون از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
سلام و عرض ادب خدمت عوامل خوب برنامه سرزمین من. پاسخ پرسش شما: مدرسه فخریه در شهر زیبای سبزوار. فرزانه فدایی از کرمانشاه.
سلام خانم، قدیمی ترین مدرسه به اصطلاح زنده ایران دارالفنون بوده فکر میکنم. من بنده مجتهدی هستم، از ساری زنگ میزنم.
خانم قمبری گفتند که مدرسه جندی شاپور پاسخ شماست. آقای خانم بهرامی از مبارکه صدای ما رو میشنوند، ایشون گفتن مدرسه نجومیه یگان آباد پاسخ امروز شماست. 935-3058 شماره شنونده است که به دارالفنون اشاره کردند. آقای حاتمی از ایلام صدای ما رو میشنوند، به مدرسه سعادت اشاره کردند. آقای محمد جواد از کرمانشاه شنونده ما هستند، به مدرسه کمال الملک اشاره کردند. و آقای خانم حسینی از شهر ری هم گفتند پاسخ امروز شما مدرسه فخریه است. از مشارکت و همراهی همه شما سپاسگزارم و تا انتهای برنامه باز هم سراغ پیام ها و تلفن هاتون خواهم رفت. دوستان عزیز، انقلاب اسلامی با تمام سختی ها و موانعی که پیش روی خودش میدید در نهایت در 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید و دشمنان که طبیعتاً از پیروزی این انقلاب مردمی هراسان شده بود